بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اقتضاء در اختلافات خلقیه هستیم. در این درس جدید بزرگوار علی الله مقامه ابتداءً بیان فرمودن که مراد از الفاظ در دین خدا و حتی در دایره گسترده از دین، گسترده تر از دین، مقصود از الفاظ معانی اون الفاظ هست و به خصوص در دین خدا این مطلب از اهمیت بیشتری برخوردار هست. وقتی یک لفظ گفته میشه، صرف اون لفظ منظور و مراد گوینده اون لفظ نیست، بلکه منظور از اون لفظ معنا و مقصود از اون لفظ هست. و در ادامه فرمودن که خیلی از الحادات و انحرافات و خرابی هایی که در دین خدا صورت میگیره به واسطه مغالطه در الفاظ بوده، به واسطه سوء استفاده کردن، مغالطه کردن با الفاظ. و اگر که معانی این الفاظ فهمیده بشه، اگر معانی این الفاظ فهمیده بشه، شخص بر بصیرت واقع میشه و در دام و گرفتار این نوع انحرافات انشاءالله که واقع نمیشه. از جمله الفاظی که بیان فرمودن که مورد مغالطه قرار گرفته لفظ وجود بود. لفظ وجود را فرمودن که مورد مغالطه قرار گرفته، به خصوص در مکتب منحرف وحدت وجودی ها در فرقه گمراه و باطله و فاسده مکتب وحدت وجودی، لفظ وجود مورد مغالطه قرار گرفته و به واسطه این مغالطه خیلی از افراد در اینجا گرفتار در ورطات هلاکت شدن. فرمودن که اینجور تعریف کردن وجود را، وجود را به عنوان یک کلی مشکک تعریف کردن که در ذات خدای متعال و در میان خلق نسبت به خدا و خلق این وجود یک حقیقت واحد هست که در خدای متعال این وجود شدت میگیره و در خلق این وجود تضعیف میشه و از شدتش کاسته میشه، اگرچه حقیقتش در خدا و خلق العیاذ بالله یکسان هست. علت این نوع برداشت، سوء برداشت را هم فرمودن که به واسطه این بود که آمدن و وجود را به عنوان کلی مشکک در نظر گرفتن و عبارت بزرگوار علی الله مقامه کلی مشکک و کلی متواتر را الحمدلله اینجا یک بررسی مختصر کردیم و عرض کردیم که کلی متواتی به اون کلی گفته میشه که صدقش در میان افرادش یکسان باشه، ولی کلی مشکک به اون کلی گفته میشه که صدقش در الفاظ یکسان، صرفش در افراد در میان افراد خودش به صورت یکسان نباشه. به این کلی میگیم کلی مشکک، صدقش در میان افراد خودش یکسان نباشه. مثال هم زدیم، گفتیم مثلا در میان، میخوایم یک مثال بزنیم از کلی مشکک، مثلا به رنگ سفید. رنگ سفید هرچه که رنگ غیری ازش کمتر باشه شدت سفیدی بیشتر هست. اگر درش رنگ سیاه استعمال بیشتر شده باشه از شدت سفیدی کاسته میشه. یه جا میگیم این سفیدی، این رنگ سفیدتره، یک جا میگیم سفیدی در اینجا کمتره، سفیدتر و کمتر سفید، چون یک کلی مشکک هست. بزرگوار علی الله مقامه فرمودن کلی مشکک در جای پیدا میشه که غیری داخل در اون شده باشه. اگر غیری داخل درش نشه اینجا کلی مشکک پیدا نمیشه. مثلا در رنگ سفید اگر رنگ سیاهی داخل درش نشه، یک رنگ غیر از سفید داخل درش نشه، درجات متفاوت پیدا نمیشه. یا مثال بزرگوار به سکنجبین بود که ترکیب از سرکه و انجبین سرکه و شکر هست، که هرچه سرکه بیشتر باشه ترشتره، هرچه انجبین بیشتر باشه شیرینتره. پس اینجا درجاتی که در کلی مشکک پیدا میشه به واسطه وجود غیره، چون یک غیری در این هست، به واسطه اون غیر درجات متفاوت پیدا میشه. اما وجود، فرمودن که وجود یک کلی مشکک نیست، چون که غیر از وجود، ضد وجود چه میشه؟ میشه عدم، نیستی. نیستی که اصلا نیسته، نیستی که اصلا ظهور نداره، عدم نیست، جایی نیست. این نیست که بخواد ترکیب با وجود بشه، یک جایش کمتر بشه، ضعیفتر بشه، یک جای شدیدتر بشه. نیست نیسته و هست هم هسته، هستی هم هسته. بس در نتیجه یک جا وجودتر نداریم، یک جا هستتر نداریم. پس وجود یک کلی مشکک نیست. پس این مسئله ای که اینها وجود را درباره خدا و درباره خلق یک حقیقت یکسان در نظر بگیرن و درباره خدا بخوان که بگن اینجا این حقیقت واحد شدیدتر شده در میان خلق، این حقیقت واحد مثلا از شدتش کاسته میشه، کل این بنیاد به واسطه این دلیل عقلی، این برهان یقینی بر باد میره. اصلا کلش اشتباهه، از ریشه، از بنیادش اشتباهه. پس در نتیجه اصلا وجود و هستی یک کلی مشکک نیست، یک کلی متواتی هست. ما هستر و وجودتر نداریم و انشاءالله به تحقیقش بیشتر خواهیم رسید. وجود مخلوق خداست، وجود و هستی مخلوق خداست و اصلا درباره خدا بایستی که اینجا به تنزیه و تسبیح خدا قائل باشیم و حتی به همین وجودی که میرسیم که مخلوق خدا هست، این وجودی که در عالم امکان هست با اون وجودی که به عنوان مشیت و عالم اطلاق هست، وجود مشیت با وجود امکان هم اگرچه الفاظش یکسانه ولی معانیش و حقایقش یکسان نیست. انشاءالله برش خواهیم رسید. اینجا برش صحت سلب، اینجا قاعده ای هست انشاءالله بزرگوار هم الله مقام بیان می کنن. قاعده از خود همین ها هست، همین هایی که منطقیین هستن، همین هایی که فلاسفه هستن، قاعده ای دارن به نام صحت سلب. میگن اگر یک ویژگی در یک جایی سلب شد، اگر دو لفظ یکسان داشتیم در یکی از این دو لفظ یک ویژگی که در اون معنای دیگر بود ازش سلب شد، معلوم میشه این دو لفظ معانی یکسان ندارن. مثل لفظ شیر، بگیم زید شیره، شیر درنده هم شیره. وقتی میگیم زید شیره و شیر درنده هم شیره، آیا زید چنگال داره، پنگال داره، آیا دندانهای مثل شیر داره؟ اینجا صحت سر صدق میکنه. پس لفظ شیر که درباره زید و شیر درنده به کار میره، اینها دو معنای یکسان نیستن. زید و شیر درنده دو معنای یکسان نیست. صحت سب صدق میکنه. وجود مشیت با وجود امکان هم دو وجود یکسان نیست. امکان وجودی هست فقیر و مفتقر به مشیت، محتاج به مشیت. مشیت وجودی هست، مقام اسما و صفات خدا هست، نبود نداره، نبودی نداره، ولی عالم امکان نبود داره. یک وقتی نبوده بعد ایجاد شده. پس یک وجودی که نبود نداره با یک وجودی که نبود داره دو وجود متفاوتن، اگرچه لفظ اینها اینجا یکسان به کار رفته. بعد انشاءالله هم تحقیق خواهیم کرد که این وجود که اینجا لفظش یکسان به کار رفته از باب الحقیقت و بعد الحقیقه چرا لفظش یکسان به کار رفته. همینقدر بگیم اینجا به همین مطلب اشاره کنیم که وجود یک آیتی هست، یک آیتی هست از احدیت خدا، از یکتا بودن خدا. همینقدر یک آیتی هست. این وجود و این هستی خدا نیست و این وحدت وجود و وحدت موجود و وحدت وجودی که اطلاق میشه، اینها مغالطه با الفاظ، بازی کردن با الفاظ و هیچ معنای صحیحی و درستی در اینها لحاظ نمیشه. فقط یک سری مغالطه لفظی هست. و دلیل بزرگوار را هم علالله مقام خوندیم و تحقیق کردیم، مثل اون شخص باطلی که ادعا میکرد، حسین منصور حلاج، که لیس فی جبتی سوی الله، میگفت که در این جبه من، در این لباس من غیر از خدا نیست، العیاذ بالله، ادعای خدایی میکرد. از همین جا ادعاهای خدایی شکل گرفته، به واسطه همین مطلب باطل وحدت وجود ادعای خدایی میکرد. خب بعد دیدن اعدامش کردن، دیدن عجز او را، جهل او را، موت او را. کجا خدا میت میشه؟ کجا خدا میمیره؟ کجا خدا عاجزه؟ کجا خدا جاهله؟ کجا خدا مخلوقه؟ پس تمام این صفات، صفات این جاهل، عاجز، معدوم، مخلوق، بیچاره، منحرف، باطل، برخلاف خدای، برخلاف صفات خدای کامل، محی اموات، زنده زنده کننده، خالق، رازق، قوی، قادر، عالم، اینها صفات خدا هست. نه این صفات خلقیه، صفات خلقیه صفات خدا نیست. لیس کمثله شی. و این الحمدلله ضرورت مذهب، ضرورت اسلام و ضرورت تمام ادیان الهی است. مطلب الحمدلله واضح، حجت کامل، حجت بالغ. پس انشاءالله که به واسطه این براهینی که بزرگوار الله مقامه اینجور بر ما القا میکنن، به دست ما میدن، الحمدلله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، اصلا دیگه نباید که پیرامون این مزخرفات بگردیم و اصلا احتیاجی نیست که الحمدلله دیگه بخوایم که عمرمون را و وقتمون را ضایع بکنیم در این نوع اباطیل و این نوع مزخرفات انشاءالله تعالی. ادامه مطلب بزرگوار علالله مقامه در اینجا شد. فرمودن پس در نتیجه در اینجا در بحث ثانی مدبر حکیم که این آفرینش را، این نظام هستی را آفریده، نظر صحیح و نظر درست اینجور واقع میشه که در اینجا بعض از عوالم، بعض از مخلوقات به خدا نزدیک تر هستن، بعضی ها به خدا دورتر هستن. میخوام این معنای تقرب را انشاءالله بفهمیم. یعنی چه؟ بعضی از خلق به خدا نزدیکترن، بعضی از خلق از خدا دورترن. معنای تقرب را انشاءالله بفهمیم و معنای آفرینش ثانی، این نظام آفرینش را انشاءالله تعالی، و چجور خدای متعال با مشیت واحده خودش این اقتضاء اختلافات را چجور در این عوالم جاری فرمود، که گفتیم مسئله بسیار مشکلی هست، اگرچه حکمت خاصیتش این هست که سهل مشکله، سهل ممتنعه، یعنی برای اهلش آسانه، برای غیر اهلش مشکل. انشاءالله که موانعی که در ما هست که این مطلب برای ما مشکل باشه، طلب توفیق کنیم از صاحبمون صلوات الله علیه که انشاءالله این موانع را برطرف کنن. این مطالب حقه، مطالبی که حق هست و اینقدر لذت بخشه و اینقدر شیرینه و انسان هضم میکنه از این مطالب، انشاءالله برای ما خیلی آسان و راحت باشه به توفیق امام علیه السلام. تا به اینجای از مطلب رسیدیم، انشاءالله بقیهش را تحقیق میکنیم. حالا چرا ثانی اول عقل را خلق کرد بعد جسم را؟ خب ملتفت باشید، انشاءالله خوب دقت کنید. اگرچه اصرار کردم و ابرام کردم که قوابل اشیا را ثانی ساخته، با وجودی که آن عرضها را کردم، حالا ملتفت باشید، بسا زدش را بخواهم عرض کنم، لکن بدانید هیچ منافاتی با آن حرفها ندارد. پس اولا آن قوابل جزئیه که عوالم هستند، بدانید آنها مثل موالید ساخته شده اند. خود قوابل هم موالیدن. زید یکی از موالید است، خلق شده از آب و آتش. همین جور که زید نبود یک وقتی خلقش کردن، همین جور آن چیزهایی که نطفه زید از آن چیزها بوده، آنها هم نبودن و آنها را ساختن که قضا شده. پس آن قضاها هم یک وقتی نبودن و آنها را ساختن. اینها را خیلیش را انسان رأی العین میبیند. پس قضاهایی هم که آن پدر و آن مادر خوردن و نطفه شد، آن قضاها هم یک وقتی نبودن، گندم های امسالی پارسال نبود، ساختن و آوردن و خوردن. به همینطور قهقرا که برگردید و فکر کنید، میرسد اینها به عناصر. پس این موالید و این نباتات و مأکولات از عناصر ساخته شده، به همینطور عناصرش هم نبوده است، یک وقتی ساخته شده. وقتی که قهقرا برگشتید، میبینید تمام اینها مصنوع هستند و هیچ کدام نبوده و ساخته ان آنها را. و اصرار کردم که این قوابل به عین مثل موالید ساخته شده ان. همانهایی هم که مولود میگویی به آنها قوابل هستند. زید قابل است برای فعل و ترک یا برای فعل و ترکه، از این جهت تکلیف بر او قرار داده اند. بعضی چیزها را میگویند بکن، بعضی چیزها را میگویند مکن، و قابل است که بکند و قابل است نکند و ترک کند. باری باز اینها را نمیخواستم تفسیر بدهم، اشاره‌ای بود عرض کردم. پس به این قابل، پس به این قاعده که قوابل هم وقتی نبوده اند و بعد احداثشان کرده اند، بسا کسی خیال کند که اگر چنین است، ثانی چطور شده اول عقل را خلق کرده بعد جسم را؟ اینها که یک دست بوده اند و متشاکل الاجزا، چرا یکی را پیش می اندازد یکی را پس می اندازد؟ ملتفت باشید انشاءالله و فراموش نکنید. مکرر عرض کرده ام اصل کومه ها در کومه بودن، در جوهر بودن بد نداشته ان، چنان که عود نخواهند داشت، فنا نخواهند داشت، و آنچه قابلیت داشته که در اینها گذارده شده است و همیشه به یک نسق قابل بودن و حالت اینها چنین است که سانه ای که از عرصه کل این جواهر بیرون است و تا بیرون نباشد نمیتواند تصرف کند، سانه ای که از عرصه کل بیرون است و فوق کل جواهر منزل اوست ولا منزل له، او وقتی بنا شد مشیت را حرکت بدهد، وقتی بنا گذار تحریک کردن، اول عقل خبر می شود. قابلیت عقلی با قابلیت جسمی نه این است که مثل هم بودن و نبودند و آن را ساختن، این دیگر مثل آن قوابلی که عرض کردم نیست. در اینجا بزرگوار علالله مقامه در عالم امکان می فرمان که در اینجا، خب در دروس قبل هم فرمودن، معنای قابلیت را، معنای قوابل را، قوابل در مقابل موالید، هر مولودی را خدای متعال از قابلیت مخصوص به خودش می آفرینه، هر مولودی از قابلیت مخصوص به خودش، قوابل در مقابل موالید هست. فرمودن مثالش هم که خیلی واضح الحمدلله، مثلا اگر خدای متعال یک انسانی را خلق میکنه، یک زیدی را خلق میکنه، زید از چه خلق میشه؟ از نطفه انسان، از نطفه زید خلق میشه. خدا زید را از نطفه خودش میآفرینه. خدا یک حیوان را، یک گوسفند را، یک اسب را از نطفه خودش میآفرینه. خدا یک درخت را، یک دانه را، یک درخت را، یک گل را، یک گیاه را از بذر خودش، از دانه خودش میآفرینه. خدای متعال هر مولودی را از قابلیت مخصوص به اون مولود میآفرینه. قابلیت در مقابل موالید. نطفه انسان انسان میشه، نطفه اسب که انسان نمیشه، نطفه اسب اسب میشه. از نطفه جن جن آفریده میشه، نطفه جن انسان نمیشه. هر شیء، هر شخصی، هر مولودی از قابلیت مخصوص به خودش آفریده میشه. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن حالا داخل در قابلیت میشه، داخل در همین نطفه انسان، نطفه حیوان، نطفه گیاه. این نطفه که یه قابلیت، فرمودن وقتی در اشتقت نظر بکنیم، در حقیقت همین نطفه، همین قابلیت خودش باز یک نوع مولوده. نطفه نسبت به انسان، نطفه انسان نسبت به انسان، فرقش نسبت به انسان، نطفه انسان چه هست؟ این هست که نطفه انسان زمان قبلتری نسبت به انسان آفریده شده، هر دوش مولوده. اون چون زمانش قبل تره، به این میگیم قابلیت این انسان. دانه گندم نسبت به خوشه گندمی که ازش رویده میشه فرقش چه هست؟ فرقش این هست، این دانه گندم از خوشه گندم قبل تر آفریده شده. خدا از دانه گندم گندمی آفرینه، از مثلا دانه سیب درخت سیب می آفرینه، از حسه سیب سیب می آفرینه. از هر دانه، از هر نطفه قابلی، از هر قابلیتی مولود متناسب با خودش می آفرینه. خب پس نتیجه گرفتیم، فهمیدیم که نطفه انسان هم مثل خود انسان مخلوق خداست. نطفه را خدا از چه آفریده؟ نطفه هر گیاهی را، هر حیوانی را، هر انسانی را، نطفه از کجا آفریده شد؟ نطفه از اینجا آفریده شد که آمدن پدر و مادر غذاهای این عالم را خوردن، از خلاصه این غذاها خدای متعال نطفه آفرید. پس نطفه از غذاها آفریده شد، از غذاهایی که پدر و مادر خوردن. پس یک پله قبل از نطفه میرسیم به غذاها. غذاها از چه آفریده شدن؟ داریم یک یک میدیم جلو. غذا از چه آفریده شد؟ قضا را خدای متعال از عناصر آفرید، این عناصر با هم ترکیب شدن، در هر ترکیب شدنی، در هر اختلاف مقادیری، ارادت الرب فی مقادیر امور تهبت و علیکم که تفسیرش را عرض کرد بزرگوار علالله مقام عرض کردیم از بزرگوار بیان فرمودن، فرمودن که اختلاف مقادیر یعنی اختلاف در مقادیر عناصر. خدا هر قضایی را، هر مولودی را در اینجا از اختلاف در مقادیر عناصر آفرید. مثال هم مکرر می فرمان، مثلا اختلاف در نطفه یک حیوان با نطفه یک گیاه در چه هست؟ این هست که نطفه یک حیوان رطوبت بیشتری داره نسبت به رطوبت یک گیاه، نطفه حیوان نسبت به نطفه گیاه رطوبت بیشتر داره، برای همین لطافت بیشتر داره، برای همین رشد بالاتر داره، چون نطفه رطوبت بیشتر داره. پس از قضاها میرسیم به عناصر. عناصر را در حکمت عرض کردیم که در حکمت چهار عنصر ثابت میکنن، آب و آتش و هوا و خاک. به واسطه این که چهار خاصیت ثابت شده هست، رطوبت و یبوست و برودت و حرارت، جمع دو به دو این چهار خاصیت چهار عنصر حاصل میشه. گفتیم حالا در علم جدید بگن صد خورده عنصر، با مطلب ما تفاوتی در کلش در نوعش نداره و ما ثابت میکنیم که همین صد خورده عنصر در حقیقت از چهار عنصر خودمون ساخته شدن. این صد خورده عنصری که اینها ثابت میکنن، خود همینها مرکب عنصر نیست حقیقتا، این را در حکمت ثابتش میکنیم، همین بزرگوار ثابتش میکنه. خب میرسیم به چهار عنصر. این چهار عنصر از چه ساخته شده؟ در این عالم جسم آبش و آتشش و خاکش و هواش از چه ساخته شده؟ خدا این چهار عنصر را خدا از جسم ساخته. آخرش منتهی شدیم به کجا؟ به جسم. جسم یک کومه بود متشاکل الاجزا، یعنی یک توده، یک مجتمع از ذرات، یک مجتمع، یک اجتماع پیدا کرده، اجتماع پیدا شده از اجزا که همش هم شکل همه. به این توده، به این کومه میگیم آدم جسم. این آدم جسم یک جاش خاک شده، خدا یک جا خاک آفریده، یک جا زمین آفریده، یک جاش را آسمان آفریده، یک جاش را خورشید آفریده، یک جاش را ماه آفریده، یک جاش را آقای زید آفریده، یک جاش را آقای امر آفریده. در این کومه جسم، در این آدم جسم، خدای متعال عناصر را اینجا آفریده. از گفتیم از این کومه جسم خدا عناصر را آفرید، از این عناصر همینجور موالید بعد موالید بعد موالید بعد تا میرسه به آقای زید، بدن آقای زید. پس اینجا به چه ختم شد؟ به عناصر، و عناصر هم ختم شد به کومه جسم. حالا میرسیم به کومه جسم. خدا کومه جسم را از چه آفریده؟ دیگه قبلتر از کومه جسم که یک امکان دیگری باش که از اون امکان جسم را بیافرینن، دیگه امکان قبلتر از اینجا پیدا نمی کنه. کومه جسم منتها میشه، انتها اینجا منتهی میشه مطلب به کومه جسم، میرسه ختم میشه به کومه جسم. کومه جسم را به چه آفریدن؟ به خودش آفریدن. کومه جسم را آفریدن. خب چند تا از این کومه ها داریم؟ به اینها میگیم عوالم امکان. چند جور این عالم های امکان داریم؟ در حکمت ثابت میکنن 8 از این کومه ها دار. یکیش جسمه، یکیش مثاله، یکیش ماده، یکیش طبعه، یکیش نفسه، یکیش روحه، یکیش عقله، یکیش فعاله. 8 تا کومه داریم، 8 تا عالم امکان داریم. این 8 تا عالم امکان خاصگاه و منشأ 8 نوع از موالید هستند، 8 نوع از مرکبات هستند. در حکمت قبلا ثابت کردیم مثلا انسان، من انسان، من انسان جوهر کدام یک از این عوالم امکان بودم؟ عالم نفس. انبیا عالم روح، محمد آل محمد علیه السلام در مقام تعددشون عالم عقل، اجنه عالم طبع، ملائکه عالم ماده، حیوانات عالم مثال، جوهر حیوانیت عالم مثال. 8 تا کومه داشتیم، 8 تا عالم امکان داشت. خب این را هم ثابت فرمودن، هر کدام از این کومه ها از این عوالم امکان صفات ذاتیشون با عالم امکان دیگر متفاوته. مثلا در این عالم جسم که الان زندگی میکنیم و زنده هستیم، الحمدلله خدا ما را آفریده اینجا زنده هستیم، یک چند سباهی الان این را میفهمیم در این عالم جسم که این بدن عنصری عرضی من در این عالم جسم محبوس در حبس زمان حال، محبوس در مکان واحد جسم، حبس این چشم من حبس در زمان حال. من با این چشم خودم هر چه زور بزنم یک ساعت بعد را ببینم نمیتوانه، حبس در زمان حال. یک ساعت قبل را ببینم نمیتوانه. این بدن عنصری عرضی من در این عالم جسم الان در این نقطه، در این به قول معروف طول و عرض جغرافیایی از این عالم جسم واقع، در این نقطه از عالم جسم، اگر بخوام از این نقطه، از این شهر مشهد مقدس مثلا برم به سمت تهران، برم به سمت کربلا، برم به سمت یک شهر دیگر، باید که این حسه طول و عرض عمق جسمانی، این بدن عرضی عنصری که یک حسه ای هست، یک جزء جسمه، طول و عرض عمق داره، این طی مکانی بکنه یک مسیر جسمانی طی بکنه تا از نقطه الف در عالم جسم بره به نقطه ب، از نقطه الف بره به نقطه ب، به نقطه با حرکت کنه. پس حبس در مکان جسمانی، حبس در زمان جسمانی. من انسان، من انسان یک مشعل دیگر هم دارم، خیلی مهمه، اگر انشاءالله پیوستین را متذکر باشیم اون وقت در بحث معاد هی بر یقینمون افزوده میشه، در بحث معاد هی تذکرمون بیشتر میشه. من زید یک مشعل دیگر دارم، حبس در زمان حال نیست، میرم به عالم رویا خواب میبینم، از حوادثی که در آینده اتفاق میفته میبینمش، با یک چشمی اونها را میبینم، این چشم سیر میکنه به زمان آینده میبینه و دقیقا مطابق با همون دیده ها اون حوادث واقع میشه و مکرر و مکرر هممون تجربه کردیم و تجربه میکنیم. به خصوص میفرماد در آخر الزمان خدا به واسطه این رؤیا، به واسطه این عالم خواب، عالم رؤیا، خیلی مؤمن را نصرت میکنه، از تأییدات خداست برای مؤمن. مکرر ما عالم آینده را در عالم رؤیا، آینده را در عالم رؤیا میبینیم و همینطور گذشته را و همینطور سایر امکنه را در عالم رؤیا، حبس در مکان، در نقطه‌ای که اینجا جسم بدن عنصری عرضی من هست، بدن حرقلیاوی من در عالم رؤیا، حبس در این نقطه از بدن عنصری عرضی من در اینجا نیست. وقتی من خواب میرم حتما لازمتا نباید لزوما این جایی که هستم را خواب ببینم، نه، میرم فلان اقوامم را، فلان قومم را، فلان فامیلم را، فلان رفیقم را در یک شهر دیگر میبینم. در زمان آینده، در زمان گذشته، از اونجایی که هستم باز به بدون این که بخوام یک مسیر جسمانی طی بکنم، باز در یک شهر دیگر، یک فامیل دیگرم را، یک رفیق دیگرم را پیوسته در تمام امکنه و در تمام ازمنه بدون سیر جسمانی در حالت در حال دیدن گذشته و آینده و مکانها و زمانهای متفاوت هستم. پس ابدا قوانین این جسم، این عالم جسم بر اونجا اصلا و ابدا حاکم نیست. چه عالمی هست که این قواعد را نداره، این قوانین را نداره، صفات ذاتیش با اینجا متفاوته؟ اون عالم عالم مثاله، عالم مثال، زمین عالم مثال، تازه اون بدن حرقلیاوی در زمین عالم مثاله. اون خوابهایی که تعبیر دار هست اونها را باز در مراتب بالاتر از مثال خواب میبینیم. پس میفهمم چقدر خوب این را میفهمیم که یک مشعر دیگر داریم، یک حسه دیگر داریم، یک مشعر دیگر، یک جوهر دیگر از یک عالم دیگر. تازه اون بدن مثالی، اون بدن حرقلیاوی هنوز هم برای من عرض حساب میشه. ما هنوز بالاتره از اون جوهر داریم، اونم خودش یک عرضی هست، یک وقتی هم از اون عرض پاک میشه. جوهر بالاتر من، منزل اصلی من زی در عالم نفس. پس فهمیدیم 8 کومه داریم، 8 کومه از فؤاد تا به این جسم. خدای متعال این کومه ها را که آفریده، یک خاصیت عجیب غریبی که این کومه ها داره، اینا همش مباحث توحیده. این کومه جسم که نمونه اون کومه های دیگر هم هست، نوعش را اینجا بفهمیم، همش را میفهمیم، این هست تا در این کومه جسم مشیت یک فعلیتی را تعلق نده، این کومه جسم هیچ وجودی و هیچ بقایی نداره، یک محتاج صرف. کومه جسم یک فقیر محتاج صرف به مشیت. نگاه کنیم در اینجا، یک حسه جسمانی در اینجا یا باید متحرک باشه یا ساکن. اگر هم حرکت را هم سکون را از این بگیرن، بیچاره معدوم میشه. چقدر محتاجه، چقدر فقیره؟ فقیر و محتاج صرف، فقیر و محتاج صرف، مسخر در تحت مشیت. پس بی نهایت محتاجه، بی نهایت فقیره. این نکته بعد. حالا یک نکته دیگر، این کومه جسم که درش نگاه میکنیم، کومه جسم یک مقام فعلیت داره، یک مقام کونیت داره، یک مقام امکانیت داره. نگاه کنیم اینجا داریم زندگی میکنیم. چند سال زندگی کردیم؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، اینجا داریم زندگی میکنیم. من زیدی که مثلا 40 سال دارم، 50 سال قبل از این در اینجا نبودم. من 40 سال در اینجا هستم. هر مولودی که در اینجا نگاه میکنیم یک عمری داره، یکی 50 سالشه، یکی 100 سالشه، یکی 1000 سالشه، یکی 10000 سالشه، همشون یک عمری داره. یعنی این مدت زمان ختم میشه به یک ابتدای. همین خورشیدی که در آسمانه یک عمری داره، یک روزی اینجا نبوده. این خورشید یک روز این را اینجا، این چراغ را آفریده. مثل من زید که یک روزی نبودم، این را اینجا آفریده. پس همین زمانها را که یک برگردیم به عقب، کل و معدود متنقص، میرسیم به یک روزی، به یک آنی که از اونجا آنات را شروع شد به آفریدن، شروع کردن به آفریدن. این مقام کونیتش. یک مقام داره این عالم جسم، مقام امکانیتش، امکانیت این جسم. خیلی مباحث عالی هست، و این بزرگوار هست علی الله مقام متصدی این مباحث اینجا در این عالم جسم، یعنی اینها باید فیزیکدان ها برن لنگ بیندازن در نزد مثل این بزرگوار علی الله مقام، اینجا در این عالم جسم یک مقام امکانیت داره، مقام امکانیت. این مقام امکانیت یعنی چه؟ مقام امکانیت یعنی این که این طول و عرض و عمقی که در اینجا میبینیم که به این اشکال مختلف در میاد، این فعلیت های مختلف برش سوار میشه. خب میگیم آقا این عالم جسم مثلا این زمانها که برگردیم به عقب ثانیه ها سال ها میشه 1,000,000 سال، 2,000,000 سال، 1,000,000 سال. این در مقام کونیتش، در مقام امکانیت میشه تصور کرد که مثلا این جسم به جای 1,000,000 سال قبل در 10,000,000 سال قبل این را بیافرینه، میشه تصور کرد. در امکان، یعنی امکانی که این جسم یک امکان جسمی داره، امکان این جسم از حد زمان خارج میشه. خدا این امکان را آفریده، از این امکان این تکوین را، این کون را آفریده. پس امکان جسمانی از حد زمان جسم خارج میشه. یعنی چه؟ یعنی زمان جسم فرع بر امکان جسمه. در نتیجه خدا اول امکان جسم را آفرید، بعد زمان را فرع بر این امکان. حالا میخواییم نتیجه گیری کنیم، این امکان خارج میشه از حد زمان. پس نمیشه گفت خدا این امکان را مثلا 100,000,000 سال قبل آفریده. من میگم آقا شما میگی 100,000,000 سال قبل، من تصور میکنم این جسم را در 200,000,000 سال قبل. کسی میتوانه جلوه تصور من را بگیره؟ نمیتوانه. از حد زمان خارج میشه. وقتی از حد زمان خارج بشه، پس نمیشه به یک زمان خاصی منتهیش کرد. در نتیجه اینجور میگن در حکمت که خدا این را همیشه آفریده بوده، این همیشه محتاج و مخلوق به خدا بوده. یک آنی داره، یک وقتی داره که فوق زمانه، در این وقت محتاج صرف به خدا هست. و همینجور غیر از این جسم، اون هفتا کومه دیگر هم همینطوره. از اینجا ثابت میشه اون فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه، کنا به کینونته کائنین غیر مکونین، ما به بود خدا بودیم. اون بزرگوارانی که اون جواهری که به بود خدا بودن، محمد آل محمدن صلوات الله علیهم اجمعین. و این کومه های سمانیه، این هیاکل توحید به این بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین برپا بوده. خب همین جور گفتیم رسیدیم از موالید به عناصر، از عناصر به کومه جسم، دیدیم خدا این کومه های جسم را فوق زمانهاشون آفریده، در اون اوقاتی که دارن از حد زمان خارج میشن. اینجا میخوایم حالا به این حد برسیم، به این نتیجه برسیم، وقتی خدای متعال به مشیت خودش در این کومه ها تصرف کرد، اول کومه عقل خبردار شد، بعد کومه جسم. یعنی اول محمد و آل محمد علیه السلام خبردار شدن، این فیض رسید، بعد این فیض از این بزرگواران نازل شد. حالا میخوایم این را تحقیق کنیم، یعنی چه اول عقل خبردار شد بعد جسم؟ یعنی مثلا به جسم گفتن، مثلا بعضی ها فرض میکنن آدم زر اینجور هست، یعنی گفتن گوشهاتون را بگیرین شما نشنوید، اول اونها بشنوند بعد شما بشنوید. نه، این تصور یک تصور باطله. میخوایم به این حد از تصور صحیح برسیم. مثل بدن من، بدن من وقتی من نیت میکنم در جوهر انسانی یک کاری را انجام بدم، اول کجای من از این بدن خبردار میشه؟ اول اعصاب من خبردار میشن. روح حیات من که خبردار میشه به عصب من میرسه، از عصب میرسه به ماهیچه ها، از ماهیچه ها میرسه به استخوان ها. تا قبل از این که اعصاب خبردار بشن، ماهیچه خبردار نمیشه. میخوام این مطلب عظیم را انشاءالله در مجالس بعد به توفیق امام علیه السلام تحقیق بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.